عالیگاه اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم، شب شما بخیر. به برنامه راز خیلی خوش اومدید. امشب از اون شبای خوبه، با یک برنامه دیگر متفاوت از یه بحثی که خود بنده خیلی بهش علاقه دارم، متواضعانه علاقه دارم بهش. میهمانان رو معرفی میکنم. جناب آقای حمیدرضا عمادی، خیلی خوش اومدید.
متشکرم.
بسیار که خیلی خوش میکنم. مدیر اتاق خبر پرس تیوی و آقای علی اجاره‌دار، آقای دکتر اجاره‌دار، خیلی خوش اومدید.
متشکر از شما.
مسئول شبکه هیسپان تیوی، شبکه اسپانی زبان. امشب بحث بزن مهم میدونم، برای اینکه مردم تو ایران همه پرس تیوی یا هیسپان تیوی نمیبینن، نمیدونن چقدر شبکه های مؤثریه. من به شخصه به عنوان یک شهروند ایرانی افتخار میکنم به اینکه تو ایران رسانه‌های قوی امروز داریم. چند لحظه پیش داشتم با پروفسور کوین برت صحبت میکردم از ویسکانسن آمریکا، بعد هم با هم گپ میزدیم، هم صدا رو تست میکردیم. گفتم الان به نظرت خودت خودمونی کدوم شبکه رو شما میتونی ببینی و تأثیر گذاره؟ گفت پرس تیوی. خیلی حرفه، راشیا تودی هم هست ولی پرس تیوی کامل تره، چون مرزهایی هست که راشیا تودی وارد نمیشه، شبکه روسی، ولی پرس تیوی برای اینها منبع بسیار مهمی. اینا افتخار بود. این دیگه پروپاگاندا نیست، این یه واقعیتی که من دوست دارم عموم مردم ایران مسئولین بدونن که توفیقات داشتیم واقعا در این قسمت، واقعا توفیقات داشتیم. خب آقای مادی با شما شروع کنیم. خبر پرس تیوی، مهمترین بچه پرس تیوی در شبکه پرس تیوی، بخش مستند داره که مستند خیلی خوبی هم پخش میکنه، چیزایی پخش میکنه که شبکه پخش نمیکنه و اینا. من اطلاع دارم مستندسازی پرس تیوی هم برای شما بخش خبر هست، این که بیشتر حواسا به اون هست. توفیقات خبر پرس تیوی رو به چه علت میبینید؟
خیلی ممنون، من دعوت کردین. سلام میکنم خدمت هموطنان عزیز که این برنامه رو تماشا میکنم، برنامه راز. ما میخواییم راز موفقیت پرس تیوی رو اینجا الان صحبت بکنیم. خب پرس تیوی خبر رو از یه زاویه دیگه نگاه کرده، از اون زاویه ای که رسانه های جریان اصلی یا مینستریم به قول غربی ها به اون نگاه نمی کنن. یعنی ما سعی کردیم اون چیزی رو پوشش بدیم که اونا پوشش نمیدن، و اینکه پوشش نمیدن به دلیل نداشتن امکانات نیست، اینکه پوشش نمیدن نمیخوان که پوشش بدن. به طور مثال چرا آمریکا و انگلستان در افغانستان جنگیدن به همراه حالا کشورهای دیگه؟ اصلا چرا جوانای انگلیسی در افغانستان کشته میشن؟ دلیلش چیه؟ حالا اگر فرض رو بر این بذاریم که ایالات متحده مورد حمله عناصری از داخل افغانستان قرار گرفته، این حالا تئوری‌های بسیاری در این زمینه وجود داره که اصلا چه اتفاق افتاد یا نیفتاد به این شکل. اگر حتی فرض رو بر این بذاریم، پس جوان انگلیسی چرا توی افغانستان کشته میشه؟ این یک سواله. ما این سوال رو میپرسیم. وقتی ما این سوال رو در درون جامعه انگلیس میپرسیم، اون وقته که حاکمیت سلطنتی انگلیس آشفته میشه. این سوال دوست ندارم پرسیده. این سوال رو رسانه انگلیسی نمیپرسه، این سوال رو پرس تیوی میپرسه. و وقتی پرس تیوی در خانه های مردم انگلیس این سوال رو میپرسه، اون وقته که رژیم سلطنتی انگلیس به هیجان میفته، به آشفتگی میفته، سعی میکنه یک شرایطی به وجود بیاره که این مردم این صدا رو نشنون، چون این صدا بوی مشکل و خطر میده. یه وقتی که سال 2011 در آشوبایی که تو انگلیس بود پرس تیوی در صحنه حضور داشت، خب ما دیدیم که پرس تیوی چیزی رو پوشش داد که بی بی سی پوشش نداد. یعنی همیشه رسانه‌های ایرانی متهم به این که خیلی وقایع داخل ایران رو پوشش نمیدن. اینجا ما دیدیم که رسانه انگلستان وقایع داخل انگلیس رو پوشش نداد. ولی خب خیلی دیگه افراد خیلی نمیان اعتراض بکنن چون جریان مینستریم رو پذیرفتن به عنوان جریان اصلی و ما به عنوان آلترناتیو پذیرفته شدیم، به عنوان کسایی که به یک نوع دیگه نگاه میکنن، دیگر اندیشن، یه جورایی به فضای سیاسی دنیا یه جور دیگه دارن نگاه میکنن. ما اعتقاد داریم که مردم دنیا الان پذیرفتن که اون نگاه ما، نگاه پرس تیوی، نگاه هیسپان تیوی، نگاه العالم، نگاه رسانه‌های نیمه آلترناتیو مثل آرتی، مثل سی سی تیوی، نگاه رسانه‌ای که ابتدا آلترناتیو بود الان مینستریم شده مثل الجزیره، مردم دنیا این نگاه‌ها رو بیشتر میپسندن چون دیگه از دروغ خسته شدن. شما ببینید وقتی که فاکس نیوز میبینید، بی بی سی میبینید، سی ان ان میبینید، سکای نیوز میبینید، هر چی میبینید اینا یه چیز میگه، فقط مجری یه جا تیره است، یه جا روشنه، یه جا بلانده، یه جا سیاپوسته، یه جا نژادش فرق میکنه، یه جا لهجهش فرق میکنه، استودیو یه جا قرمزه، یه جا زرده، یه جا آبیه، یعنی این فرمت ها فرق میکنه، محتوا یکیه. اما وقتی شما کانالو میزنی رو پرس تیوی میبینی چیز دیگه داره میگه، اصلا یه دنیای، انگار دنیای شکل دیگه است، انگار دنیای نگاه دیگه داره بهش میشه. این سوال بزرگ مطرحه که چرا به پرس تیوی حمله میشه. خب اگر پرس تیوی رسانه تاثیرگذاری نیست چرا بهش حمله میشه؟ چه نیازیه؟ شما ببینید هزینه داره میده قهر. حمله به پرس تیوی توسط عناصر افراطی در آمریکا و عوامل اسرائیل در اروپا و آمریکا داره صورت میگیره و این باعث شده که در شرکت‌های غربی به پرس تیوی سرویس نمیدن، شرکت‌های ماهواره‌ای، و این غرب رو متهم کرده به نقض آزادی بیان. خب پس داره غرب هزینه میده. آزادی بیان این که جزء شعارهای اصلی و اساسی غرب در صده‌های گذشته بوده الان به چالش کشیده شده توسط خود غرب. خب غرب داره الان بها میده. چرا حاضر شده چنین بهای به این سنگین رو بده؟ چرا الان کشور غربی متهم به نقض آزادی بیان؟ پس براش ارزش داشته بستن پرس تیوی، این خاموش کردن این صدا انقدر ارزش داشته که غرب بیاد این بهای سنگین رو به خاطرش بده. این خودش به نظر من مشخص میکنه تا چه حد پرس تیوی، تا چه حد هیسپان تیوی العالم و رسانه‌های برون‌مرزی ایران در تحولات و در نوع شکل‌گیری معادلات و گفتمان در دنیا، مخصوصا گفتمان که روی این کلمه میخوام خیلی تاکید بکنم، گفتمانی که در دنیا وجود داره چقدر در شکل دهیش تاثیرگذار بوده.
متشکرم. جناب اجردار، ما بعد از چند سال که پرسیوی رو داشتیم و دیدیم که چه کرد و اثرش رو، تنوعش رو، عمقش رو، پرتوش رو، ناگهان دیدیم تلویزیون اسپانیولی ایران، مثلا خودم تعجب کردم، گفتم مگه ایران چیکار داره به مردم اسپانیایی زبان دنیا؟ یعنی ما حوزه ما نیست، مثلا اگه ما کشوری بودیم که مثلا فرانسه بودیم، با آفریقای شمالی کار داشتیم، ما برای چی با اسپانیایی زبان های دنیا کار داریم؟ مثلا این حرکت مهاجم منو متعجب کرد که ایران به طرف این موضوع رفته و سرمایه گذاری کرده، یک شبکه قوی هم ساخته. من کلیپاش که آدم نگاه میکنه تنوع خبر نگاه، این همون پرس تیوی به زبان اسپانیولی. خب شما که بزرگ شده اسپانی هستید و خودتون تو برنامه شرکت میکنید، چرا شبکه خبری اسپانیولی زبان ایران به طرفش رفت؟
ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان خوب برنامه راس و ممنون از اینکه دعوت کردین از شبکه هیسپان تیوی. من یه اصلاح بکنم، من مسئول خبر شبکه اسپانیایی هستم، شبکه هیسپان تیوی هستم. اجازه بدید من یک مقدمه در رابطه با اهمیت زبان اسپانیایی و اسپانیایی در دنیا ابتدا بدم، چون فکر میکنم بینندگان محترمتون با پرس تیوی خب بیشتر آشنا هستن، با زبان انگلیسی قطعا بیشتر آشنا هستن، ولی خب زبان اسپانیایی برای خیلی ها سوال هستش. یه مقدمه من فقط خدمتتون بگم، در حال حاضر یه چیزی حدود 500 میلیون نفر در سراسر دنیا به اسپانیایی صحبت میکنن که عمده اسپانیایی زبانهای دنیا در خب قاره آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی، اون چیزی که در جغرافیای سیاسی به عنوان آمریکای لاتین مطرح هستش، زندگی میکنن. ولی خیلی جالبه شاید بینندگان بدونن که دومین جمعیت بزرگ اسپانیایی زبان دنیا در ایالات متحده آمریکا هستش. این فکر میکنم اهمیت خیلی خیلی زیادی داره. من یه سری آمار ارقام آوردم، خیلی سریع خدمتتون میگم که وقت برنامه رو هم نگیرم. در آمار سرشماری که صورت گرفته تو ایالات متحده سال 2011 بیش از 52 میلیون اسپانیایی تبار، یعنی به اصطلاح خودشون هیسپانوس که میشه اسپانیایی تبار، اسپانیایی زبان در واقع، که الزاماً اسپانیایی نیستن، اینا اسپانیایی تبار به معنی آمریکای لاتین، آمریکای مرکزی و مناطق
پورتوریکو.
البته پورتوریکو رو تو این ارقام نیاورده. اگه پورتوریکو 4 میلیون جمعیت پورتوریکو هستش، اگه بیاریم اونو این رقم بیشتر هم خواهد شد. که این در واقع 17% جمعیت آمریکا هستش. تو همین نظرسنجی در واقع همین سرشماری که انجام گرفته گفته که 37 میلیون نفر توی منازلشون در ایالات متحده به زبان اسپانیایی صحبت میکنن. یعنی از اون 52 میلیونی که صحبتش بود 37 میلیون این زبان رو انقدر زبان خودشون میدونن، یعنی واقعا زبان خودشون هستش، که در منازل حتی به زبان اسپانیایی صحبت میکنن و این مسئله خب 12.9% جمعیت ایالات متحده هستش. یه نکته دیگه که خیلی قابل اهمیت هستش تو این زمینه، رشد جمعیت اسپانیایی زبان در ایالات متحده و در کل دنیا هستش. در سال 2000 در آمریکا 28 میلیون نفر به زبان اسپانیایی صحبت می‌کردند یا اسپانیایی تبار بودند. در سال 2011 این جمعیت به 38 میلیون نفر رسیده، اینا که در واقع در منازلشون صحبت می‌کنن، یعنی یه رشد 10 میلیونی. در جمعیت خب از نظر سیاسی خودتون بهتر می‌دونید. جمعیت اسپانیایی زبان توی رأی ایالات متحده، رأی انتخابات‌های مختلف اهمیت فوق‌العاده‌ای داره و در ایالت‌هایی هستن که زبان اول، حتی مثل ایالت در واقع نیو مکسیکو، الان زبان اولش اسپانیایی هستش. این از نظر در واقع اهمیت خود زبان اسپانیایی. اما چرا ایران جمهوری اسلامی تصمیم گرفتش که به اصولا به زبان اسپانیایی شبکه ای را میندازه؟ یعنی در دنیای امروزی همه کشورهای دنیا که کشورهای مطرح دنیا دوست دارن که در واقع دیدگاه خودشون رو به جهانیان ارائه کنن به زبانهای مختلف. خب ما این در شبکه در معاونت برونمرزی سازمان صدا و سیما رادیوهای مختلفی از سالیان گذشته داشتیم به زبانهای مختلف، به بیش از 30 زبان زنده دنیا ما داشتیم برنامه رادیویی پخش میکردیم. منتها خب به مرور زمان با توجه به اهمیت تلویزیون و تأثیرگذاری که تلویزیون داره در کشورهای مختلف، تلویزیون تأثیری که داره بسیار بیشتر از تأثیری هستش که رادیو که فقط صدا هستش داره، تصمیم گرفته شد که تلویزیون اسپانیایی زبان 24 ساعته راه اندازی بشه و صحبت‌هایی بود که آیا فقط خبر باشه یا خبر باشه و برنامه و مستند و حالا برنامه‌های دیگه. نتیجه گیری که شد با توجه به بافت مردم اسپانیایی تبار، حالا من میگم دوست ندارم بگم اسپانیایی تبار چون اسپانیایی تبار نیستن، اسپانیایی زبان هستن، با توجه به بافتشون تصمیم گرفته شد توی در واقع کنداکتور برنامه‌های هیسپان تیوی فیلم و سریال ایرانی هم گنجونده بشه. از همون ابتدای کار خب یک در واقع انتخاب فیلم ها و سریال های فاخر ایرانی که نماینده در واقع فرهنگ غنی ما هستن، نماینده پیشرفت کار میدیا در کشور ما هستن، انتخاب شدن و در همینجا در ایران جالبه که بدونن مردم که در اینجا ترجمه شد توسط جواران خوب و مستعد ایرانی که مسلط به زبان اسپانیایی بودن، در دانشگاه‌های خود کشورمون اسپانیایی در واقع خونده بودن و به توسط شرکت‌های دوبله حرفه‌ای دنیا در سراسر دنیا، در آمریکای لاتین، در ونزوئلا، در مکزیک، در کولومبیا، در اسپانیا دوبله شدش. از نمونه این سریال هم خوب سریال حضرت مریم به عنوان مثال که حالا بعد تاریخی بیشتری داشتش و نظر فرهنگی خب به فرهنگ اونجا نزدیک‌تر بود، سریال حضرت یوسف، سریال مختار ما در حال حاضر ترجمهش کردیم، دوبله کردیم و حالا سریال های دیگه، چه سریال های در واقع معاصر، چه سریال های تاریخی و فیلم های مختلف. ولی با توجه به اهمیتی هم که خبر داره در بحث رسانه، ما در حال حاضر 12 بخش خبری داریم در شبکه هیسپان تیوی، 12 بخش خبری کامل که هر کدومش 30 دقیقه هستش و 6 بخش خبری کوتاه برای بینندگانی که حالا وقت ندارن. زبان اسپانیایی و اصولا رسانه اسپانیایی با توجه به گستردگی این زبان در دنیا و روابطی که جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اسپانیایی زبان پیدا کردش، از جمله کشور ونزوئلا، کشور نیکاراگوئه، کشور کوبا، کشور اکوادور، بولیوی، خب اهمیت خیلی زیادی داشت که برای اینکه این در کنار نزدیکی سیاسی بین کشورها، نزدیکی هم بین ملت‌ها ایجاد بشه، یک شبکه ایجاد بشه که دیدگاه ما رو منتقل کنه به دنیا. بسیاری از افرادی که اسپانیایی زبان هستند در دنیا ممکنه حتی ندونن که ایران و عراق، چون از نظر تلفظ در زبان انگلیسی شما خودتون بهتر میدونین، خیلی شبیه هستن، دو کشور متفاوت هستن. خب این باعث شده که ما بشناسونیم ایران رو به دنیا و الحمدلله در این یک سال و اندی که ما فعالیتمون رو به طور رسمی شروع کردیم در دهه فجر سال 90 شبکه هیسپان تیوی به طور رسمی پخشش آغاز کردش، بازخورد بسیار خوبی داشته. یعنی شاید برای خود من اگه اون روز اول از من میپرسیدن آیا فکر میکنی که همچین بازتابی داشته باشی در رسانه های دنیا، واقعیت اینه که همچین تظاهری نداشتیم، ولی الحمدلله به خاطر تلاش تمامی همکاران، جوانهای ایرانی که در هیسپان تیوی مشغول به کار هستند و تجربه گذشته‌ای که ما از پرس تیوی وجود داشتهش، خب این تجربه برای ما بسیار غنیمت بود و قبل از اون العالم تونستیم الحمدلله موفقیت خوبی داشته باشیم که حالا جلوتر من خدمتتون عرض می‌کنم.
خیلی ممنون، متشکرم. اگر موافق باشین یک کلیپی هستش شماره 1 که یک مقدمه از هر دو شبکه هست، خوبه که یه ویترینی از این که خبرنگارا و وسعت شبکه پرس تیوی و قسمتش هم هیسپان تیوی، اینو ببینیم و برگردیم به بحثمون.
Bienvenidos, saludamos al mundo entero.
Desde el corazón de Medio Oriente, Irán, comenzamos nuestro repaso por la actualidad. Gracias por elegirnos. Que pase una feliz jornada.
خب قبل از اینکه ادامه بدیم با آقای مادی، میهمان برنامه پشت خط هست آقای دکتر کوین بارت، یا پروفسور برت در ویسکانسن استاد دانشگاه ویسکانسن بودن، از کسانی هستن که فکر کنم توی پرستیجیم زیاد ظاهر شدن و بله، و پشت خط من خواستم نظر ایشون در تو پرستیجی در امریکا بگیرم. بنابراین سوال میکنم. اوکی دکتر بر، های کیوین.
Hi.
Hi. I would like to get your. You're on air right now. I'd like to get your comment.
آنتن هستیم. من میخوام نظر شما رو بدونم.
در مورد
پرس تی وی و اینکه این شبکه چقدر موثر هست.
Speaking about your colleagues also.
شما با همکارتون صحبت دارید.
What do they think of
پرس تی وی؟ نظر اونها در مورد پرس تی وی چی هست؟ و دیگر رسانه‌های ایرانی که در قسمت برنامه‌ریزی فعالیت دارن. به نظر من روز به روز پرس تی‌وی موثرتر و تاثیرگذارتر میشه و به همین خاطر هست که تلاش‌های زیادی انجام شده که پلتفرم‌های مختلفی که خدمات ماهواره ادامه میدن بیان این شبکه رو سانسورش کنن، به این اتهام که مثلا دارن تحریم‌های را علیه ایران اعمال شده. و فکر می‌کنم در یک سال گذشته این برخوردها بیشتر شده. تلاش هایی که برای سانسور پرس تی‌وی انجام میشه به خاطر این هستش که این شبکه بسیار تاثیرگذاره و مرزهای گفتمانهای جدید رو در می‌نورده، در خصوص مسائلی که ما اجازه نداریم در محافل عمومی در ایالات متحده در موردش صحبت کنیم و همچنین در کشورهای اروپایی. مثلا در مورد اسرائیل ما نمیتونیم دیدگاه انتقادی داشته باشیم و تا یه حد خاصی میتونیم پیش بریم. اگر این کار انجام بدیم، انتقاد کنیم از اسرائیل، کارمون از دست میدیم یا برخوردهای دیگه مواجه میشیم. اما در پرس تی‌وی ما همچین ممنوعیتی رو نداریم. و نکته دومی که فکر میکنم مهم هست و شاید مهمترم هست این هست که پرس تی‌وی واقعیت‌ها رو بازگویی میکنه. همونطور که میتونید آمریکا با رسوایی‌های مختلفی مثل 11 سپتامبر یا رسوایی‌های سیاسی درگیر بوده که پرس تی‌وی اونا رو میاد فاش میکنه و نشون میده که این امپراتوری آمریکا واقعیتش به چه صورتش هست. و پرس تی‌وی این تابوهایی نداره که بخواد به قول معروف وارد این حوزه ها نشه و همین رویکردی که پرس تی‌وی داره سبب شده که این شبکه بسیار تاثیرگذار باشه و همین مسئله باعث برخورد با این پرس تی‌وی شده.
Among the stations that I think exist today that are watchable.
من فکر میکنم
به
نظر شما علاوه بر پرس تی‌وی چه شبکه‌های دیگه‌ای هستن که به اندازه شبکه پرس تی‌وی مخاطب داره و بهش اعتماد وجود داره در واقع؟
Yes, go ahead, Kim. Did you hear the question?
ببخشید من صدای شما رو بخشش رو نداشتم. من وقتی که از اینترنت برنامه شما رو تماشا میکنم میبینم که شبکه های شما چقدر تاثیرگذار هست. من پرس تی‌وی رو تماشا میکنم اما العالم رو نمیتونم چون عربی نمیتونم متوجه بشم. وقتی که بخشی مقایسه میکنم عملکرد این شبکه رو با الجزیره یا العربیه یا راشاتودی، من فکر میکنم پرس تی‌وی و راشاتودی از نظر برنامه که به زبان انگلیسی پخش میکنم منحصر به فرد هستن، چرا که میان گزارش هایی منتشر میکنن در خصوص مسائلی که مردم کشورهای غربی هرگز با اونها مواجه نمیشن مگر اینکه برن سراغ اینترنت. برای نمونه پرس تی‌وی روز گذشته مقاله ای منتشر کرد که میلیون ها نفر بهش مراجعه کردند و رسانه ها یا اینترنت های شبکه های اینترنتی دگر اندیش هم اومدن این مطلب رو منعکس کردن. من این مقاله ای رو برای پرس تی‌وی نوشتم که خیلی مخاطب داشته. من میخوام بگم که این شبکه ها نشون میده وقتی اینقدر مخاطب داره چقدر تاثیرگذار هست. و همونطور که اشاره کردم این شبکه‌ها چیکار می‌کنن به حوزه‌ای مثلا صهیونیسم و امپریالیسم می‌پردازن که ما تو شبکه‌های دیگه نمی‌تونیم ازش استفاده کنیم.
Out of all the places in the world it would come out of Iran.
من به خاطر دارم که 30 سال پیش رسانه‌های روسی درباره ترور جان اف کندی مطالب خوب و درستی رو منتشر می‌کردن و برخوردی که آمریکا داشت چی بود که این رسانه‌های روسی رو بسیار کنترل می‌کرد. همونطور که می‌دونید این در گذشته چی بود؟ برخوردی بود که بین ایالات متحده و شوروی سابق وجود داشت. حالا چی هست؟ وضعیتی که داریم ایران بدون سانسور ترین مطالب و در مورد مسائلی که وجود داره مثل 11 سپتامبر به صورت دقیق و صادقانه منعکس میکنه. بنابراین میخوام بگم که بسیاری از افرادی که در ایالات متحده هستن از جمله خود من میان و میبینن که پرستیوی چه کارهای ارزشمندی داره انجام میده و اونا با تماشای این برنامه ها روی کرد و نگاه مثبتی در مورد ایران پیدا میکنن. بسیاری از چپگراها مثلا یه نگاه مثبتی در مورد عربستان سعودی دارند، اما وقتی که مثلا میان به خبرهای پرستیوی رو نگاه میکنن میبینن که واقعیت ها به چه صورتش هست و یه نگاه بگم در نگاهش نماد ایران تجدید نظر میکنن. من فکر میکنم آقای کیمبرت اگر امکان هست شما روی خط باشید، ما بازم برمیگردیم. خدا را به شما خیلی ممنونم.
خب آیه امادی، این دیگه اینجا دیگه پروپاگاندای ما ایرانی‌ها دیگه نیست. ما دیگه نمیگیم ما خیلی خوبیم، خیلی حرفمون درسته، خیلی فلان اینا. این دیگه آیه برات از دانشگاه ویسکانسین، استاد معتبر در ویسکانسین، کسی که داره میگه که من اگر نمیدونستم نداشتم پرس تی وی رو، مقاله دیروزمو ننوشتم، نمیدونستم که به میلیون‌ها نفر برسه امروز و بتونن مطلب من رو. در واقع ایشون بلندگویی که بتونه حرفش رو تو دنیا بزنه، یه شبکه‌ای است که از ایران داره میره. این حالا پشت خط ما 4-5 نفر دیگه هم داریم که دیگه نمیدونم بتونیم با هاشون صحبت بکنیم، ولی این جالبه. در مورد یعنی خود شما که هم جوان هستید الحمدلله و هم درگیر هستید، خط مقدم هستیم، کلی هم بلا سرتون آوردن که نمیتونید، تحریما به شما هم رسیده. این تاثیرگذاری رو شما به چه علت؟ میدونم که تو قسمت اول جوابتون اینو گفتی، ولی میخوام دوباره تاکید کنم تأثیرگذاری این شبکه رو در چی میبینید؟ چرا؟
ببینید مهمترین مسئله توی رسانه اعتباره. اون فاکتور credibility مهمترین فاکتوریه که یک رسانه باش دست به گریبانه. به دست آوردن اعتبار خیلی زمان میبره، خیلی کار میبره، خیلی تلاش میبره، خیلی هزینه مالی، کاری، حتی آبرویی میبره. اما از بین رفتنش خیلی راحته. من نمونه به شما بگم، سر داستان همین دو نفری که از کشور چچنیا گفتن که توی آمریکا اومدن توی شهر باستن بمب‌گذاری کردن، چیزی که حالا اون نراتیو، اون در واقع اون ورژنی که دولت آمریکا مطرح کرد، جوون رو که یکشون رو کشت، اون یکی رو برد تو بیمارستان، گفت این گلوش پاره است، نمیتونه حرف بزنه و هیچ اصلا نفهمید که این قصه این دو نفر چی شد. خب من اون شب تا صبح توی شبکه پرستی بودم، داشتم سی ان ان هم نگاه می‌کردم، کار خودم هم می‌کردم، سی ان ان همیشه تو اتاق من روشن، فاکس نیوز، سی ان ان. حالا همیشه من میگن که تو چطوری چند تا کانال با هم روشنه، من میتونم مالتی تاسک بکنم بین اینا. من داشتم نگاه می‌کردم، سی ان ان اومد گفتش که دو نفر دستگیر شدن، بعد یک ساعت گفت یه نفر دستگیر شده، بعد از دو ساعت گفت هیچی دستگیر نشده. بعد دیدن عجب اوضاعی شد، اول دو نفر بعد نشون دادن یارو که دستگیر شد. بعد دم صبح بود، من همینجوری، ما هم گیج شده بودیم چون اینا خبرنگارشون دقیقا تو همون صحنه بود و توی دانشگاه MIT، اونجا بیرون دانشگاه MIT اون اتفاق افتاده بود، اون اتفاق دوم. خب بعد اون وقت ما صبح دیدم که CNN اومد عذرخواهی کرد، اومد رسما عذرخواهی، گفت ما اشتباه کردیم، ما رو ببخشید، ما درست گزارش نکردیم. خب این چون ترسید، این اعتباره، میدونست که این به عنوان فردا براش دردسر میشه، به عنوان دروغ. و این شد چون مادره این بچه‌ها بعد گفتش که این پسر من که کشتنش، پسر من دیدم CNN نشون داد اینو دستگیر کرده بودن، چجوری کشتنش، این که میگن توی شوت‌اوت توی تیراندازی کشته شده، در واقع اینو اعدام کردن. این اکسیکیوشن استایل مرده، اینو اعدامش کردن، این توی تیراندازی کشته نشده، مادر اینو بعد صدای مادران دیگه واسه شد دیگه، اصلا پرونده رو یه جوری سرتاش رو اینا هم میارن. مدل کلا سیستم اینا این شکلیه، پرونده یهو مختوم میشه، طرف دیگه غیب میشه، همه چیز تموم میشه، خودکشی میکنه و همه چیز تموم میشه و میره. خب ما اومدیم اصل توازن در خبررسانی رو، حتی جاهایی که بعضی افکار خودمون رو مصالحه میکنه، ما این رو به عنوان اصل اصلی قرار دادیم. به طور مثال بحث سوریه، خب یه بحث خیلی حساسی، سوریه چه خبره؟ آیا در سوریه دولت آقای بشار اسد مرتکب هیچ تخلفی نشده؟ آیا فقط اپوزیسیون، فقط تروریست‌ها دارن آدم میکشن؟ آیا تمام غیر نظامی کشته شدن توسط تروریست‌ها کشته شدن؟ برای ما که خبرنگاریم نه. ما که خبرنگاریم میدونیم که اون ابتدا یه سری تظاهرات صلح‌آمیز بود، دولت آقای بشار اسد اومد، ارتش اومد، چون به روش‌های صلح‌آمیز مقابله با یک رفتار مدنی آشنا نبود و با گلوله فقط آشنا بود، سیستم بعثی ها با گلوله، جلیقه ضد گلوله و سلاح گرم به سمت مردم آتش گشودن، مردم کشته شدن. یک تظاهرات مسالمت آمیز دستاویز یک سری تروریست شد از کشورهای مختلف، یک سری تکفیری که اینا وارد سوریه شدن و اومدن انان کارو به دست بگیرن، بیان شرایط رو به گونه ای پیش ببرن که سوریه الان به یک مخروبه تبدیل شده. این تکفیری ها وارد شدن و دارن الان کشور سوریه رو نابود میکنن. خب حالا ما آیا میتونیم این واقعیت ها رو کتمان کنیم؟ برای ما که خبرنگاریم نه. دولت ها میتونن واقعیت ها رو کتمان کنن، چون دولت ها بر اساس یک سری منافع کار میکنن. تو مسائل اخیر در مصر، آیا در مصر کودتا اتفاق افتاده؟ برای ما که خبرنگاریم اتفاق افتاده. دولت ها ممکنه اینو نخوان قبول کنن، ممکنه الان شما ببینید دولت آمریکا اینو کودتا نمیدونه، ولی تو خود سی ان ان دو تا خبرنگار صحبت میکردن، این به یکی میگفتش که فرید زکریا با ریچارد کوست صحبت میکردن، ریچارد کوست گفت فرید مصر چه خبره؟ کودتا؟ گفت والا برای ما هست ولی برای دولت آمریکا نیست. واقعیت اینه که برای ما خبرنگارا اتفاقات دنیا یه جورایی متفاوته با نگاه دولت ها، ولی ما تو پرس تیوی سعی کردیم اون نگاه ژورنالیستی که مردم رو، این اعتبار ما رو بین مردم افزایش میده رو به این شکل که ما برنامه داریم به اسم The Debate، برنامه مناظره شبو، یه نفر موافق میگه یه نفر مخالف. من به جرئت اینجا ادعا میکنم و ایمیل من هست amadi@presstv.ir، تکرار میکنم amadi@presstv.ir. آیا کسی شبکه‌ای در دنیا میتونه بیاره جز شبکه‌های اصلی دنیا، نه شبکه لوکال، که این شبکه افکار متضاد رو به این شکل مثل پرستیوی بیاد نشون بده رو آنتن زنده؟ ببینید زنده با ضعفی خیلی فهم، الان برنامه ما زنده است، بنده هر چیزی که میگم زنده داره رو آنتن میره، ضعفی میتونه دچار اضافه و کم بشه. ما زنده برنامه مناظره داریم هر شب ساعت 11:03 به وقت تهران و تو این برنامه یک موافق یک مخالف، و مخالف بعضا مخالف ایران و بعضا به ایران و به مسائل موجود ایران حتی بی احترامی هم میکنه، اما اون طرف جوابشو میده. یعنی این دو نفر با هم دیگه میجنگن و ما جاجمنت رو، ما قضاوت رو به عهده مخاطب گذاشتیم. یعنی ما میگیم ما برای مخاطب، ما به شعور مخاطب احترام میذاریم. یعنی بالانسد ژورنالیسم، این در واقع ژورنالیسم متوازن، ما داریم قضاوت رو به عهده بیننده میذاریم، به عهده مخاطب میذاریم. اینطور میشه که کریدیبیلیتی ایجاد میشه، اینطور میشه که اعتبار ایجاد میشه و اینطور میشه که میان و پرس تی وی رو تو غرب میبینن. بالاخره هر شبکه‌ای دوستدارایی داره، دشمنانی داره، این قابل درکه، یکی ممکنه دوست نداشته باشه پرستیوی، دوست داشته باشه، ولی ما می‌بینیم که تعداد افرادی که پرستیوی رو دوست دارن داره همینجور زیاد میشه. من یه سری آمار بدم خدمتتون خیلی کوتاه، سعی می‌کنم وقتو زیاد نگیرم. ما اومدیم یک ماه گذشته رو یه بررسی کردیم، دیدیم 70 میلیون نفر، 75 دقیقاً 75 میلیون نفر، 75 میلیون و 840000 220 نفر از وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما بازدید کردن. یعنی روزی 2.5 میلیون نفر، روزی 2.5 میلیون نفر از وبسایت و شبکه اجتماعی که از ما، یعنی مثلا فیسبوک، یعنی توییتر، یعنی حتی خود یوتیوب ما. حالا ما اینجایی میگفتن خب فیسبوک تو ایران ممنوعه، شما چطور فیسبوک رو، بحث فیسبوک رو تو پرس تیوی مطرح می‌کنید؟ پرس تیوی تو فیسبوک میگیم خب برای اینکه ما رو تو همه جا دارن میبندن، ما راه چاره ای نداریم. وقتی که شرکت های ماهواره ای با ما حمله میکنن و حتی به این بسنده نمیکنن، به منی که مدیر خبر پرس تی وی هستم، خانم اشتون نامه میزنه، منو جزء تحریم اتحادیه اروپا میذاره، 27 تا وزیر خارجه اتحادیه اروپا امضا کردن و بنده و جناب سرفراز معاون محترم برومرزی و ریاست شبکه پرس تی وی ما رو تحریم کردن و به ما در واقع انواع اقسام اتهامات رو چسبوندن. خب وقتی حمله از این دست صورت میگیره، ما تحریم میشیم، شبکه‌مون تحریم میشه، از روی ماهواره‌ها برداشته میشیم، به این شکل به ما حمله میکنه، خب ما مجبوریم که راههای جایگزین رو انتخاب کنیم. راههای جایگزین شبکه‌های اجتماعی یوتیوب و وبسایت ماست، به اضافه آی پی تی وی، کیبل‌هایی که هستش، شبکه‌های کابلی و ماهواره‌های جایگزین که ما الان روی 8 ماهواره هستیم و داریم به تمام دنیا خبررسانی می‌کنیم. به ما آسیب رسیده تو اون فضا، اما کار خودمون رو هم تونستیم انجام بدیم. بنابراین پس من این توازن رو به عنوان یک اصل می‌بینم توی کار رسانه. اون رسانه‌ای که رادیکال شد، رسانه‌ای که باخت و مخاطب خودش رو مینیمایز کرد، کوچیک کرد، شد به اندازه یک سری افرادی که حتی اگه خط اون رسانه هم تغییر کنه، به صورت ترادیشنال، به صورت سنتی اون رسانه رو دنبال می‌کنن. مثل افرادی هستن که مثلا فرض کنید کیهان رو قبل انقلاب می‌خوندن، همچنان بعد انقلاب هم می‌خونن، با اینکه خطش تغییر کرده ولی طرف همچنان می‌خونه، همچنان عادت داره که بره هر روز یه دونه کیهان بخره بره. یعنی نوع نگاهش نگاهیه که مستمر. پس بنابراین این توازن در خبررسانی نوعی پاشنه آشیل اون اتفاقی که افتاد. چرا؟ چون اینا دوست داشتن ما رادیکال باشیم، ما رو به عنوان چهره رادیکال مشخص کنن و معرفی کنن. ما رادیکال نبودیم، ما تونستیم موفق بودیم در ژورنالیسم متوازن و این باعث شد که اینها احساس خطر کردن و به ما هم بکردن.
در این مورد بیشتر صحبت هم کرد. قبل از اینکه کیه پشت خط؟
مارک کلین.
قبل از این بریم صحبت مارک کلین، من یک صحبتی با اجازه خواستم. این خب این چون تو یک سال نیم گذشته آقای اجازه توی هیسپان تیوی چه ویژگی مشاهده کردید؟ اینجا داریم شما مخاطبتون مردم اسپانی زبان هستن، چه چیزی برای خود شما جالب بوده که بونی خبر یک ویژگی برای مردم ایران بتونه امشب منعکس بکنه؟ چه چیزی؟ خب شما هم مثل پرس تی وی هستید، من دیدم سیستم برنامه‌تون اینها در واقع ایران یه جایگاهی پیدا کرد، یه آلترناتیو میدیای جدیه، خلاف مینستریم میدیای دنیاست، انقدر اعتبار داره که آدم‌های بزرگی تو غرب، آدم‌های بزرگ نه کوچیک، آدم های بزرگ مطرح، صاحب کتاب هم نهای برد بکنم حداقل 10 تا کتاب نوشته، 3-4 تا کتاب خیلی مشهور حتی با 11 سپتامبر نوشته. نفر بعدی پشت خط مارک کلین از خبرنگاره معتبر مسیحی فعالی که با جهان اسلام خیلی ارتباط داره، کلامیت رو خط از امریکا. این در این بخش کار شما چه ویژگی که خاص باشه میتونید امشب به ما بگین که تو حوزه شما بوده؟
فکر میکنم یک ویژگی بیشتر داره.
مطمئن نه.
من اوناییش که ملموس بوده برای چه خودم چه بینندگانی که در واقع تو خارج از کشور هستن، یکی این که خب این شبکه HD هستش، اولین شبکه HD ایران هستش، HD یعنی با کیفیت بسیار بالا، هیچ تجربه قبلی تو ایران وجود نداشتش. صدا و سیما معاونت برومرزی تصمیم میگیره که یک شبکه HD اون هم به زبان اسپانیایی اون هم در ایران راه اندازی بشه. نکته دومش این بود که اولین شبکه اسپانیایی زبان در کل خاورمیانه هستش. در کل دنیا در کشوری که خارج زبانش غیر از اسپانیایی باشه فقط شبکه آرتی هستش که در واقع مطرح هستش و به زبان اسپانیایی
روسی.
بله بله. به زبان اسپانیایی در واقع برنامه پخش میکنه، اون هم به مفصلی در واقع برنامه های هیسپان تیوی نیستش. این یک نکته دیگه ای که هستش و نکته جالب دیگه ای که هستش در واقع بازخوردیه که این شبکه توی خارج از کشور داشته. به عنوان مثال من اولین باری که دیدم که یک شبکه اسپانیا، شبکه اصلی اسپانیا، تلویزیون اسپانیا تصویری رو پخش کرد با در واقع لوگو آرم هیسپان تیوی، واقعا من برام خیلی جالب بود و بسیار خوشحال کننده بودش، چون که یک اونها داخل اسپانیا با یک شبکه از خارج اسپانیا و اونها از تصاویر ما استفاده میکنن. یعنی ما انقدر به اتفاقاتی که در اونجا داره میفته نزدیک بودیم، حتی نزدیکتر از تلویزیون ملی خود اونجا. اینا نکاتی هستش که واقعا به نظر من قابل مطرح شدن هستش و بسیار مهم هستش در رسانه‌های مختلف آمریکای جنوبی که این مبحث آخری که مطرح کردم استفاده از تصاویر ما به کرات اتفاق افتاده، هنوز هم داره اتفاق میفته. شبکه تلسور که در واقع شبکه بین‌المللیه با مشارکت ونزوئلا هستش که اون هم به نوعی آلترناتیو مدیا هستش، در واقع اون که بسیاری زیاد از تصاویر ما استفاده میکنه. اینا نکاتی هستش که بسیار قابل اهمیته. یک نکته دیگه که بسیار مهم هستش جناب طالب‌زاده اینه که شبکه هیسپان تی وی و شبکه پرس تی وی و شبکه العالم و اصولا شبکه های برونمرزی ایران توسط ایرانی راه اندازی شد، توسط ایرانی مدیریت شد و توسط ایرانی راه اندازی شد و توسط ایرانی در حال حاضر داره پخش میشه. شبکه به عنوان مثال مانند الجزیره، شبکه از نظر کار فنی، کار حرفه‌ای، شبکه حرفه‌ای هستش، کار فنیش بسیار کار فنیه عالی هستش از نظر رسانه. منتها شما همون چطور که آقای عمادی فرمودن چه الجزیره رو ببینید، چه بی بی سی رو ببینید، چه سی ان ان رو ببینید، با هم دیگه هیچ تفاوتی نمی‌کنه. حالا الجزیره جدا از اون از مجریهای اونها هم داره استفاده می‌کنه، یعنی مجریها و تیم اونها. ولی خب شبکه هیسپان تی وی این شکل نبودش. جوان‌های ایرانی، فارغ التحصیلان دانشگاه ایرانی آمدند، آموزش دیدند، ثابت کردند که میتوانند و توانستند به بهترین نحو ممکن.
خیلی ممنون، متشکرم. خیلی. من نمیدونم زبان اسپانیولی، ولی میدونم که شبکه شما از شبکه‌ای است که همین که فقط راشا تودی هست که آرتی هست که زبان اسپانیولی، یعنی این که ایران به جای رسیده که میتونه حرف متفاوتی بزنه، میدونه مخاطب داره نگاه میکنه. این خیلی نکته مهمیه. پشت خط ما آقای مارک گلن رو داریم از امریکا. مارک گلن عجیب غریبیه. من توی واشنگتن یه بارشون توی یه سخنرانی داشت ایشون دیدم، توی یک مثلا یک کنفرانسی مال امریکن فری پرس که مثلا امریکایی مبارزی هستن، دو سه بار روزنامه‌شون هفتنامه‌شون بستن، ورشکستشون کردن، ولی ایستادن. این کنفرانس در مال 2006 بود، اولین بارش اونجا دیدم. دائما میهمان شما هستن دیگه.
بله، خیلی فرد انقلابی و
انقلابی مسیحی، انقلابی و یک رابطه بسیار نزدیکی با مسلمین.
ما قرار بود یه برنامه ایشون شرکت بکنیم ولی خب موفق نشدیم.
از شما خواستم بله و امشب ناراحت میشد.
امشب از من ناراحت
دلخور میشه. اوکی مارک، آی آنلاین؟
مارک
گود گود وقت بخیر. Listen, Mark. What is? Give us a comment on how often you watch Press TV and where does Press TV stand?
چقدر Press TV رو تماشا میکنید و
media available
به نظر شما میزان دسترسی به Press TV در ایالات متحده به چه سطحی است؟ به نظر من Press TV مثل منشأ آب تمیز و پاکی هست که در مورد اطلاعات هست. یعنی وقتی که آبای دیگه هستن که آلوده هستن، Press TV به شما آب آشامیدنی سالم میده. و وقتی که برنامه‌های Press TV رو نگاه میکنید میبینید که خب از دسترسی بین‌المللی آب سالم به شما میده. من همیشه پرستی رو برنامه‌هاش رو تماشا میکنم و بسیار افتخار میکنم به اینکه این برنامه نگاه کنم و افتخارم میکنم که از من دعوت میکنن تو برنامه‌هاشون حضور داشته باشم. همونطور که میدونید الان ما نوع جنگ اطلاعاتی داریم و در غرب این جنگ بسیار جدی هست. وقتی که کشورهایی میخوان کارهای شیطانی یا خبیث انجام بدن، مثل به راه انداختن جنگ در کشورهای حوزه خاورمیانه، از میان چیکار میکنن؟ از اهرم جادویی رسانه ها استفاده میکنند و میان نشون میدن که مثلا میخوان چیکار کنند و اگر کار خبیثانه میخوان انجام بدن به نوع نگاه دیگه اونو مطرحش میکنن. برای نمونه مثلا بحث عراق وقتی پیش میاد یا بحث 11 سپتامبر پیش میاد، اونا چیکار میکنن؟ میان با اهرم رسانه ها ازش استفاده میکنند. اگر همونطور که میدونید اگر 11 سپتامبر هرگز رخ نمیداد، ما هرگز شاهد رخدادهایی نبودیم که در 10 سال گذشته در منطقه خاورمیانه شاهد اون بودیم و مردم آمریکا هم حاضر نمی‌شدن این جنگ‌ها رو به قول معروف بهش همراهی کنن. کنند. پس بنابراین میبینید که نظام سیاسی چیکار میکنه؟ از اطلاعات استفاده میکنه. نوع جنگ اطلاعاتی داریم. از اطلاعات استفاده میکنه تا اینکه به اهداف مخرب یا ویرانگر خودش رو استفاده کنه برسه. و اینها دستوراتی یا راهکارهایی هست که دولت‌هایی که با رویکردان خبیثانه در منطقه فعالیت میکنن این کار انجام میدن. اونا چه کار میکنند؟ میان رسانه‌ها را به قول معروف مصادره به مطلوب میکنن برای خودشون تا اینکه به اهداف سیاسی خودشون برسند. و نوع نگاهشون به مردم به این صورت هست. به نظر من با وجود اینکه این فضا خیلی بد هست، ما میتونیم فعالیت کنیم و رسانه‌های مثل پرستیوی در نهایت میتونن حقیقت رو بیان کنند و در نهایت خیر بر شر تفوق پیدا خواهد کرد. و این برتری همونی است که در قرآن هم بهش اشاره شده.
You're also very active within this realm of Christian Muslim.
شما در حوزه جنبش‌های مسیحی در ایالات متحده فعالیت دارید. این جنبش‌ها چه کار می‌کنند؟ من به عنوان یک مسیحی همیشه به این نکته توجه داشتم که در غرب چه دروغ‌هایی در مورد اسلام مطرح میشه و کشورهای حوزه خاورمیانه مثل لبنان مثلا در چه وضعیتی قرار دارن. من وقتی که آموزه‌های اسلامی را نگاه میکنم میبینم که واقعیت اون به چه صورت هست. وقتی که 11 سپتامبر رو نگاه میکنیم و بعد از اطلاعاتی که و اتفاقاتی که بعد از اون رخ داده متوجه میشیم که واقعیت مسئله به چه صورت هست و اونا چه کار میکنن در مورد تبلیغاتی که در مورد قرآن. من بعضی از ستون خودم قرآن خریدم و نگاه کردم تا ببینم واقعیت این کتاب چی هستش و دیدم که آموزه هایی که در مورد اسلام و فرهنگ اسلامی به ما گفتن در کشورهای غربی دروغ محض بوده، جعل محض بوده. چرا که خودم داشتم کتاب رو میخوندم و بلا فاصله با خوندن این کتاب مقدس متوجه شدم که ماهیت واقعی این کتاب چی هست و اسلام چی هست. بازم دارم میگم من اینه به عنوان یک مسیحی دارم مطرح میکنم. میخوام بگم که اسلام، فرهنگ اسلامی و مسلمانان آخرین به قول معروف مرز و مانع بین خیر و شر هست و اینکه اگر انسان قراره به خیر برسه باید از این مسیر عبور کنه. بعضی جاها تلاش میکنن بگن که بین مسیحیت و اسلام نوعی تقابل وجود داره تا از این طریق هر دوتا رو به نوعی فشل کنند. اما وقتی که ما نگاه میکنیم آموزه هایی که حضرت مسیح گفته یا اسلام گفته متوجه میشم که بین مسیحیان و مسلمانان چه شباهت هایی وجود داره و چه وجوه مشترکی وجود داره که میشن ازش استفاده کنند برای نابودی شر و اهریمنی که میتونه وجود داشته باشه. به هر حال من فکر میکنم بخش اعظمی از مسیحیان جهان دارن متوجه میشن که اسلام دشمنشون نیست، مسلمان ها دشمنشون نیستن، اونا برادر خواهر هستند و یه مش دشمن مشترکی دارند و در نهایت اونا باید با هم متحد بشن در مقابل دشمن مشترکی دارن که میخواد در جهت اهداف شرارت آمیز خوش حرکت کنه. ما در قرآن هم وقتی که مطالعه میکنیم میبینیم که چه مسائل از این منظر بهش تحقیق شده. خیلی متشکرم از شما.
خب برای خود من خیلی عجیبه، یعنی اینقدر زمان عوض شده. شما هم یه زمانی قبل از انقلاب اونور زندگی کردیم، اینقدر زمان عوض شده که یک روشنفکر آمریکایی باید پناه ببره به یک رسانه ایرانی یا پناه ببره به یک طرز فکر جدیدی، با اینکه مسیحی هستش، با اینکه یک شخصیست که معتقده. بعد هم به یک جایی میرسه، تاریخ به یک جایی رسیده که هم اون قرآن رو یه جور دیگه میخونه. الان نکته که شما گفتن اینو نمیدونستم. و دوم اینکه وارد یک حوزه دیگه، مثلا وارد یک زمان دیگه شدیم که اینها یه جوری پناه دارن میارن به جهان، به حقیقت اسلام. و یک بانک مسیحیه و مسیحی مونده، این متوجه این جنگه شده، اینکه میگه این من نگران بچه‌ام هستم که ایشون نوت بچه داره، یکی دیگه هم تو راهه.
نوت بچه داره.
میگه که من نگران بچه‌هام هستم که اینها تو آمریکای بزرگ شدن که همش تو جنگه.
آخه همین کسی که 10 تا بچه دارن وان دیگه بچه‌هاشون
باشه. بله. ایشون از آدمای خیلی جوان و شجاعی که به نظر من این جهان بینیش دریغ جدیه. خب هم قلم داره، هم اکتیو
رادیو هست، ایشون در رادیو داره،
یه رادیویی داره. برام و چند سال پیش، من یادمه 5 6 سال پیش بود، با ما تماسی گرفت که ما یک تظاهراتی، یک چیز داریم، یک تظاهراتی راهپیمایی داریم به اسم به خاطر اسرائیل نمیخوایم بجنگیم. No wars for Israel. حاضر نیست آمریکایی برن به خاطر اسرائیل بجنگن. و میخواست یه پیام خلاصه از ایران، یک مسئولی از ایران پیام بده تو راهپیمایی کنفرانس. تماس گرفته بود، ما یه تلاش کردیم کمکشون کنیم. منظور این که یک شخص فعال تو صحنه است، یعنی حرکات ایجابی میکنه. این رو
من خیلی نکته خوبی را اشاره کردین. خیلی اتفاق جالبی افتاد. من حالا تو این 16 سالی که تو کار خبر هستم، تو تمام قسمت‌ها، چه می‌دونم، روزنامه، تلویزیون، خبرگزاری، نه همه مدلش کار کردم. یک چیزی که توی این چند هفته اخیر اتفاق افتاد که خیلی برای من عجیب و جالب بود، یک خانومی با من تماس گرفت از آمریکا، یه ایمیل برام فرستاد که من میخوام که با شما این صحبتی بکنم، من یه خبرنگار معروف آمریکایی هستم و یه مسئله فوری با شما در میون بذارم. خب من معمولا این موارد رو یه مدار با تأمل نگاه میکنم که خب این خبرنگار معروف آمریکایی خب با ما چی کار داره، ما که خیلی موافق سیاست‌های تلویزیون‌های مینستریم آمریکا نیستیم و اونا موافق سیاست‌های ما نیستن. خب درسته که ما هر دو ژورنالیست هستیم و هر دو قراره که تو یک هیته کلی کار بکنیم، اما این کارشون چیه؟ من گفتم که اینطور نمیشه، ما باید با هم دیگه تصویری صحبت کنیم که ببینم که شما دقیقاً کی هستی. تو این فاصله که ایشون قرار بود که این تماس تصویری برقرار شه، من سریع اسم ایشون رو توی گوگل کردم ببینم که این چه شکلیه. دیدم که خب نه، راست میگه، این اسم به این چیزی که اعلام میکنه میخوره، یه خبرنگار معروف یکی از شبکه‌های معروف آمریکایی، از همین مدل‌های بلاندی که با یه میکروفون وای میسن جلوی دوربینا و صحبت میکنن و خیلی معروف تو فاکس نیوز و توی شبکه دیگه. من اسم این شبکه رو نمیارم چون خیلی علاقمند نبود که جزئیاتش مشخص بشه. بعد تماس تصفیه کردم، دیدم این همونه، مطمئن شدم که درسته، یعنی این همون فرده. و وقتی باهاش صحبت کردم یه مسئله بسیار عجیب رو مطرح کرد. ایشون گفتش که ببین، ما یکی از همکارای ما رفت سوریه برای خبرنگاری، این فرد توسط تروریستا اونجا گرفتار شد. حالا اینا میگن ربلا، شورشیا، گرفتار شد،
سلفیا
در واقع، بله، این تکفیری‌ها که اونجا هستن اینو گرفته بودنش. گفتم خیلی خوب، من چه کمکی میتونم؟ گفتم شما که میدونین لاین ما به سمت دولت سوریه است، نه به سمت تکفیری ها. درسته حالا دولت سوریه رو ما جایی هم انتقاد میکنیم به خاطر حملاتش به جنبش های مدنی، ولی روی هم رفته ما خب مشخصه که ما نمیتونیم بهت کمکی بکنیم، این تکفیر ها گرفتنش، باید شما بری بهش. گفتم شما بری با الجزیره صحبت کنی، چون اونا با قطر و اینا بیشتر میتونن بهت کمک بکنن، من حقیقتا نمیتونم کمک بکنم. گفتش که هیچ کس الان به ما حاضر نیست کمک کنه. گفتم خیلی تعجب میکنم، شما یه رسانه آمریکایی هستی، شما تقیه دولت آمریکا، مگه شهروند آمریکا نیست؟ مگه آمریکا ادعا نمیکنه که شهرونداشو همه جای دنیا حمایت میکنه؟ خب ببینید، تقیه دولت آمریکا. گفت شما باور نمیکنید، پدر مادر این بچه همه جا رفتن، همه جا صحبت کردن، با استیت دیپارتمنت، با وزارت خارجه آمریکا، جاهای مختلف رفتن، حتی دست به دامن کشورهای منطقه‌ای شدن که این بچه رو از چنگال این تکفیرا نجات بدن، اما نتونستن. و میگفت شما بیاین، حداقل شما بیاین با پدر مادر این مصاحبه کنین، بیاین مطرح کنین مسئله رو، شاید که یه فرجی بشه، از سمت شما یه کاری انجام بشه. گفتم خب چرا تلویزیون این کارو، تلویزیون شما این کارو، تلویزیون معروفی، خیلی تلویزیون معروفیه، بسیار تلویزیون معروفیه. گفتش راستش بخوای ما انقدر علیه دولت سوریه حرف زدیم که نمیتونیم الان بیایم بگیم که این تکفیریای علیه دولت سوریه، اینا میان خبرنگارا رو میروان. حالا من رفتم تو تلگراف، دیدم این خبرنگار رو، تصویرش، ویدیوش هست توی دیلی تلگراف که میخوان سرش رو ببرن، با چاقو اومدن، البته نشون نمیده سرش رو ببرن، ولی با چاقو اومدن گرفتن. و این فرد آمریکایی که تو اون دوره ریشش هم بلند شده که گرفتنش، میخوان سرش رو ببرن و اینو مسخرهش میکنن و همین تکفیری‌ها با اون قیافه های عجیب، با اون سیبیل های تراشیده و ریش های بلند دورش دارن حلقه زدن. و من با پدر این فرد صحبت کردم، با پدر و مادرش اسکایپ کردیم، به صورت زنده صحبت کردیم و پدر مادرش هم خیلی التماس میکردن و آدم واقعا ناراحت میشد که اینا التماس میکردن که تو رو خدا که به ما کمک بکنه این بچه ما آزاد بشه. عرضم اینه که یه خبرنگار آمریکایی از این رسانه‌ای که سالهای سال داره کار میکنه و برای خودش اسم و رسمی داره توی رسانه خودش جایی پیدا نمیکنه برای طرح شکایت، میاد به پرس تی وی
موازه عوضی که داشتن،
میاد به پرس تی وی و گفت ما رومون نمیشه، گفت من نمیتونم، گفت خود من به شخصه بارها علیه دولت سوریه رفتم جلوی دوربین صحبت کردم، الان نمیتونم بهم بگم که مثلا اشتباه کردم. خب مثلا چنین چیزی امکان پذیر نیست، چنین چیزی یعنی من کوریرم دیگه کلا دیگه کارم کلا تموم میشه دیگه، دیگه به عنوان خبرنگار تو غرب نمیتونم کار بکنم. ما موارد از این دست داشتیم، مواردی که مثل خانم امبر لاین که یکی از معروف ترین خبرنگارای سی ان ان، دوباره یکی از همین ظاهرهایی که درست میکنن جلوی دوربین که خیلی ظاهر خاصیه، ایشون به خاطر بحرین از سی ان ان جدا شد و خب با پرس تی وی بارها اومد مصاحبه کرد و مسائل مطرح کرد زنده. ایشون میگه که ما رفتیم بچه بحرین یه مستند تهیه کردیم آوردیم سی ان ان، دید خوشش نیومد گفت ما کار نمیکنیم. گفتیم چرا؟ میگه بعد رفتم بررسی کردن دیدم به عنوان یک اینوستیگیتیو جورنالیست رفت بررسی کرد دید که یه قسمتی از هزینه های سی ان ان توسط دولت پادشاهی بحرین داره در واقع تامین میشه. بعد بابا پس ما رو ورشی فرستادیم بحرین مستند درست کنیم، یعنی فیلمشون این بود که اینو بفرستن بحرین. در نهایت اصلا این قضیه با سی ان ان مشکل پیدا کرد، از سی ان ان اومد بیرون و ایشون الان یکی از فعالین ضد رسانه‌های مینستریم شده. فرقی تا همین چند وقت پیش خانم امبر لاین، اینو اگه گوگل کسی بکنه
امبر لاین،
امبر لاین ال وای او ان فامیلیش هست، امبر هم که مشخصه، اینو کسی گوگل بکنه میبینه این فرد از سی ان ان جدا شد و آبرو سی ان ان رو در دنیا برد. خب این رسانه‌ای که از یک کشور پادشاهی، یعنی ما ببینیم دابل استاندارد، ما ببینیم این سیاست در واقع دوگانه به چه شکلیه. کشوری مثل بحرین که یک پادشاهیه هیچ گونه بویی از دموکراسی نبرده توسط سی ان ان اینطور حمایت میشه که حتی مستندساز سی ان ان مستندساز پخش نمیکنن، سی ان ان اینترنشنال در واقع پخش نکرد که جامعه بین‌المللی داره. کشوری مثل عربستان که این وضعیت حقوق بشر داره، اینطور دارن مردم، این خفقان توی عربستان هست و رسانه‌های غربی هیچ کاری نمیکنن. کشوری مثل ترکیه این وضعیت رو داره، هیچ کس کاری نمیکنه و اینها میان در واقع این سیاست دوگانه شون به شکلی میان حمله میکنن یه رسانه مثل پرس تی وی رو، میگن شما چرا مثلا میان فلان اخبار رو پوشش میدین، ما باید جلوی شما رو بگیریم. ما میرسیم به قسمتی که چرا پرس تی وی رو بستن، اصلا کی پشت سر این قضیه است، یا من توضیح بدم؟
بدین الان خوب ببینید.
سوال پیش میاد خب اصلا پرس تی وی برای چی پرس تی وی بست؟ حالا ما گفتیم که یه سری اصلا کی پشت سر بستن پرس تی وی، اصلا چه اتفاقاتی برای پرس تی وی افتاده، اصلا چرا به اینجا رسیدیم، چرا اصلا این برنامه ما داریم راجع به این مسئله صحبت میکنیم، چرا مراجعه به الان که هیسپان اچ دی است، چرا مراجعه به اچ دی پرس تی وی، راجع به مسائل مربوط فنی این قضیه صحبت میکنیم. ببینید ژانویه 2012 یعنی 18 ماه پیش نهاد به اصطلاح نظارتی رسانه دولت انگلیس به اسم آفکام اومد یک حرکتی صورت داد، پرس تی وی رو از روی پخش انگلستان حذف کرد. این بعد از 2 سال کشمکش با پرس تی وی بود. اینا اومدن پرس تی وی رو متهم کردن در ابتدا که مصاحبه 10 ثانیه‌ای از فردی به اسم مازیار بهاری یک خبرنگار ایرانی کانادایی پخش کرده و گفتن که این مصاحبه با رضایت ایشون نبوده و بنابراین شما باید جریمه بشین 1000 پوند. خب ما گفتیم ما 1000 پوند رو نمیدیم به خاطر اینکه این 10 ثانیه اصلا یک جمله خبری بوده، ایشون گفته من یک تصویری گرفتم فرستادم به کانال شاه، اینو همه جا دیگه هم گفته بعدن، این چیزی نبوده که در واقع حالا
با همه خبرنگار دیگه همون گفت
اصلا بله اصلا اینو بارها گفته، این تو اینترنت هست، من تمام چیزایی که میگم
یه مقاله شما
میتونه گوگل بکنه. بله منم یه مقاله در این مورد نوشتم که حالا اتفاقاتی که افتاد. به هر حال بعد اومدن دیدن خب از این طریق نمیتونن وارد بشن، خب این جواب ما داشتیم براشون که این مقاله منم هستش، که مقاله‌ای که من نوشتم راجع به این آقای مازیار بهاری و کارهایی که با ما کرد. خب این فرد اومد یک شکایتی کرد، یک جریمه وضع شد، بعد اون نهاد نظارت دید با اون جریمه نمیتونه کارش پیش ببره، اومد گفتش که شما نه این اپلیکیشن فرمایی که ثبت نام پرس تی وی بوده توی انگلیس ایراد اداری داشته، مثلا اصلا شما رو کلهم باید ورداریم. ما نوشتیم که خب پس این قضیه چیه، بالاخره کدومه، اینه یا اونه، این مشخص کنید بالاخره تکلیف ما چیه، ما باید جواب کدومو پس بدیم، که جواب اصلا نامه آخر ما هم ندادن و ما روی پخش برداشتن. پشت سر این شروع شد. بعد از آفکام BLM توی آلمان ما رو از روی ماهواره سساس رو برداشت، بعد اجیاسات ما رو برداشت، بعد یوتلسات ما رو برداشت، بعد هیسپاسات ما رو برداشت. همینجوری به صورت زنجیره شروع کردن ما رو برداشتن و شروع کردن حمله کردن به شبکه پرس تیوی. خیلی جالبه بدونیم که وقتی هیسپاسات پرس تیوی و هیسپان تیوی رو برداشت، لابی اسرائیل توی آمریکا، American Jewish Committee، اومد یک استیتمنتی داد که همین الان روی اینترنت هنوز هست، اون بیانیه که داده اگه کسی گوگل بکنه American Jewish Committee میتونه ببینه. یک بیانیه داد، توی این بیانیه از دولت اسپانیا تشکر کرد، توی این بیانیه نوشته که ما از دولت اسپانیا ممنونیم که این جواب ماها تلاش ما رو داد و بالاخره پرسی و هیسپان تیوی رو برداشت و صدای رژیم ایران رو بالاخره تونستیم خاموش کنیم. این دقیقاً چیزی که عین کلماتی که گفته و گفته که به این قضیه هم همینجور ادامه میدیم. حالا بعد ما اومدیم وقتی بررسی کردیم که خب این قضیه، ما اونجا مشکوک شدیم که اصلا داستان این قصه این لابی اسرائیلی هاست در واقع در اروپا و آمریکا. چرا؟ چون پرس تیوی یک حضور بسیار مستمر تو بحث پوشش رسانه‌ای غزه داشت، هم جنگ تن 2008-2009 و هم 2012 خیلی با 4 تا خبرنگار با ارتباطات ماهواره‌ای، ما چون امکانات خوبی تو غزه داشتیم تونستیم یک پوشش بسیار گسترده‌ای به اون جنگ بدیم. و یکی از دلایلی که اسرائیل واقعا نتونست خیلی پیشروی کنه تو جنایتایی که کرد توی غزه همین پوشش رسانه‌ای پرسی بود، چون هر جا رو می‌زدن ما بودیم، این تصویر زنده دوربین زنده ما بود، می‌زدن ما، موشک از پلوی سر خبرنگار ما رد شد. صحنه‌ای که شاید ما زنده نیمه شب خبرنگار رو پشت بوم داشت گزارش میداد، موشک از پل، یعنی یه دفعه اصلا خبرنگار داشت خیلی ترسید، یهو اصلا وحشت کرد، یه چیزی پلو سرش رد شد که واقعا شرایط خیلی خاصی بود اون شب، خیلی من تو ذهنم مونده به عنوان شب خیلی عجیب غریب بود که اگه این میومد خبرنگار رو در واقع همون جلو دوربین زنده تلویزیون خبرنگار اصلا میپاشه. خب این کاری که ما کردیم توی غزه باعث شد که اسرائیلی‌ها نخواستن که اگر دوباره حمله خواستن صورت بدن به منطقه کسی باشه اینو چنین پوشش گسترده‌ای بده. ما پوششمون 24 ساعت است، مثل بقیه شبکه‌های 24 ساعته دنیا، یعنی 24 ساعت لایو می‌ریم، زنده 24 ساعت رو آنتنیم. خب اینا چیکار کردن؟ اینا یک فردی است به اسم آقای میشل دروزن، ایشون مدیر ماهواره یوتلسات، یوتلسات دومین شرکت ماهواره دنیاست علاوه بزرگی، اول اینترسات که اون هم جدیدن اومده سراغ ما و به شبکه حمله کرد تو همین هفته‌های گذشته و بعد از اون یوتلسات. و این یوتلسات اومد که رئیسش یک فردیه که به اسم میشل دروزن که یک اسرائیلی فرانسویه، اومد شروع کرد نامه نوشتن به تمام شرکت‌های ماهواره دنیا، اونایی که با ما دارن کار می‌کنن و اونایی که این احتمال میده که با ما بخوان کار بکنن، و اعلام کرد که شما اگر با پرس تیوی کار بکنید یا با هیسپان تیوی و شبکه‌های ایرانی کار بکنید با تحریم‌های آمریکا مواجه خواهید شد، رؤساتون نمیتونن به آمریکا سفر کنن و تمام دارایی‌هاتون اونجا فریز خواهد شد، در واقع بلوکه خواهد شد. خب دلیلش اعلام کرده بود که این به خاطر تحریم‌های آمریکا علیه رئیس صدا و سیماست. حالا تحریم‌های آمریکا چیه؟ گفتن که شما یه سری برنامه‌های تو تلویزیون داخلی ایران پخش کردید، یعنی برای برنامه‌ای که تلویزیون داخلی ایران پخش شده که حالا درست یا غلطش اون رو نمی‌خوایم بحث کنیم، برنامه‌ای تلویزیون ایران پخش شده هرچی که بوده، این برنامه به خاطر این تلویزیون‌های بین‌المللی ایران رو دارن حذف می‌کنن، یعنی یه بهونه است. برای چی هیسپان تیوی که اصلا اون موقع وجود نداشت باید بهای پخش یک برنامه سال 2011 یا سال 2009 بده؟ اصلا اون موقع هنوز هیسپان تیوی وجود نداشت،
یه زورگوی یا بی‌منطقی یا
تکبر. یعنی شما بیا هیسپان تیوی که اصلا اون موقع وجود نداشت، سالها بعد به وجود اومده، بعد از سالها بعد از 2009 به وجود اومده، میگن شما فلان برنامه رو 2009 پخش کردین الان هیسپان تیوی رو بعد راتش چیه؟ یعنی در واقع خیلی از مردم فکر میکنن که غرب خیلی جای قانون مداره، این که شما یه آشغال از پنجره ماشینت میندازی بیرون توی آمریکا $500 جریمه میشی و سال بعد مشکل بیمه کردن ماشینتو داری، این الان شده مسئله مثلا قانون مداری یا نوع رفتار اجتماعی. ولی تو کلان که شما نگاه میکنی، حالا شما قضیه سنودن رو شما ببینید، چطور شده که یک نفر به این همه اطلاع در ایالات متحده دسترسی پیدا کرده و میگن بزرگترین ضربه در تاریخ آمریکا به آمریکا داره وارد میشه؟ چطور شده؟ یعنی این نشون میده که چقدر اینا دیس اورگانایزدن، چقدر اینها بی قانونن و هر کاری که دلشون میخواد عملا میکنن. کاری که برای ما دارن صورت میدن به این شکل هستش. من خدمت شما بگم ما رو متهم کردن به پخش این مصاحبه‌ای که آقای بهاری انجام داده با پرس تیوی، گفتن که این مصاحبه تحت فشار بوده. و توی این آرتیکلی که من نوشتم من کاملا توضیح دادم که شرایط مساوی بشه صورت بده و این مسائلی که مطرح میشه مسائلی که هیچ پای و اساسی نداره. خود بی بی سی بعد از جنگ لیبی اومد یک مصاحبه پخش کرد با دو تا سرباز لیبیایی که این دو تا سرباز لیبیایی دستگیر شده بودن. اینها اعتراف کردن به تجاوز و قتل زنان لیبیایی و اینها توی زندان با بی بی سی صحبت کردن، به تجاوز و قتل اعتراف کردن زنده روی بی بی سی. اینا بعدن که دولت عوض شد و این دو نفر صحبت کردن گفتن ما تحت فشار بی بی سی این کارو کردیم. ولی سوال ما اینجاست که آیا آفکام سراغ بی بی سی رفت؟
بخیر.
هرگز نرفت.
بله.
اگر چنین چیزی حتی اگر واقعیت داشته باشه چرا سراغ بی بی سی نرفت؟
بله.
این اون سیاست دوگانه است. این بی قانونی در کشورهای غربی که الان ما رو در واقع دوچار خودش کرد.
ما دیشب یه بحث شکایت داشتیم که ایران از حقوق خودش چطور باید مهاجم تر شکایت بکنه و موفق هم خواهد شد چون اگر دادگاه بین‌المللی، چرا این مورد رو ما به دادگاه نمی‌بریم؟ چرا ما شکایت بین‌المللی نکردیم؟ چرا نبردیمش به لاهج؟ یعنی چرا توی یه چیز به این بیانی دارن کوتاه میایم؟
من اگه اجازه بدین یه مقدمتاً بحث این تحریم‌ها شد در رابطه با هیسپان هم من یک خلاصه خدمتتون عرض کنم که به چه شکل بود. ببینید و این یه مقداری در واقع بازگو کننده اهمیت شبکه اسپانیایی هم هستش. در 19 سپتامبر سال 2012 یعنی حدود دو سال قبل تقریبا یک مقداری کمتر کنگره آمریکا به مجلس نمایندگان در واقع یک اکتی رو یک قانونی رو تصویب میکنه به نام قانون در واقع میگن استراتژی در واقع قانون استراتژی فراگیر مقابله با نفوذ ایران، رشد نفوذ ایران در نیم کره غربی. این یک قانونی که تصویب شده. حالا من این قانون عینش رو آوردم، اگه دوستان خواستن میتونن سرچ هم بکنن تو اینترنت. الحمدلله دنیا تکنولوژی و رسانه است، هر کسی هر اطلاعاتی رو بخواد میتونه خیلی راحت بهش دسترسی پیدا کنه و هیچ تبلیغی نیستش توش. حالا موارد مختلفی هستش که من خیلی خلاصه میگم. یافته ها چیه؟ میگه ایالات متحده منافع سیاسی، اقتصادی و امنیتی حیاتی در نیمکره غربی داره. اشاره میکنه که روابط ایران با کشورهای مختلف منطقه در حال رشد و اینکه ایران داره روابطش رو گسترش میده با کشورهای منطقه آمریکای لاتین، نیمکره غربی به نوعی، برای اینکه از فشار تحریم‌های بین‌المللی که علیهش هستش در واقع بکاهد. البته تو این در واقع مصوبه مجلس آمریکا در واقع اشاره خیلی زیادی میکنه به سپاه پاسداران و به نیروی قدس سپاه پاسداران به طور خاص و به در واقع حزب الله. یه نیمچه اشاره هم میکنه در واقع به اتفاقی که در انفجار مرکز یهودیان بوئنوس آیرس آرژانتین افتاد و انفجاری که اونجا سال 94 صورت گرفت که این هم در واقع مربوط میکنه علارغم همه در واقع اتفاقاتی که بعد از اون قضیه افتاد و ثابت شد به نوعی که ایران هیچ به هیچ شکلی دخیل نبوده. یه اشاره هم میکنه به اون که این هم نمونه این قضیه. اشاره میکنه تو این بحث که در واقع خب این کشورها کیا هستن، میگه این کشورها بولیوی، کوبا، اکوادور، نیکاراگوئه و ونزوئلا هستن که رسما اعلام کردن که از ایران حمایت میکنن برای اینکه از تحریم‌ها رو در واقع فشارش رو کاهش بدن. اشاره میکنه که اینا قراردادهای مختلفی دارن با ایران امضا میکنن و گفتن که ما حمایت میکنیم از ایران توی این قضیه برای اینکه پاسخ کوبنده دقیقاً این اصطلاحی که دقیقاً به کار میاره که از طریق این حمایت‌های کشورهای در واقع آمریکای لاتین در واقع ایران پاسخ کوبنده بده به تحریم‌ها. میاد میگه حالا یه سری استراتژی هایی که باید در واقع پیش بگیریم در این زمینه، سیاست هایی که باید اتخاذ کنیم. میگه باید استراتژی وجود داشته باشد تا جلوی حضور دشمنانه یعنی متخاصم ایران رو بگیرد. آمریکا باید با هم پیمانان خودش که تو منطقه داره در واقع همکاری بکنه برای اینکه جلوی نفوذ ایران بگیره. اشاره میکنه که نیم کره غربی منظورش چیه. نیم کره غربی رو میگه میشه ایالات متحده، کانادا، مکزیک، حوزه دریای کارائیب، آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی. این چیزیه که در واقع به تصویب کمیته روابط در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان و سنا مطرح شده و گفتن که این استراتژی رو باید کی ارائه کنه، استراتژی رو باید کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان و سنا ارائه کنه در یک فرصت 180 روزه هم میده برای اینکه وزارت خارجه در واقع بره بررسی‌هاش انجام بده وزارت خارجه آمریکا و اعلام استراتژی کنه که ما می‌خوایم این کارو بکنیم برای اینکه از نفوذ ایران جلوگیری کنیم. من عین اینو آوردم، ببخشید وقت برنامه رو میگیرم ولی چون مهم هستش خواستم یک سری چیزاشو دقیقاً عین اون مطلبی که بوده بخونم. این قضیه میگذره. خب تو آمریکا وقتی قانون تصویب میشه باید توسط رئیس جمهور به امضا برسه برای اینکه اجرایی بشه. 6 ماه بعد حدوداً در دسامبر 28 دسامبر سال 2012 یعنی 8 دی ماه 91 این تاریخ ها رو میگم چون با این تاریخ ها جلوتر کار دارم. آقای اوباما اینو امضا میکنن و از در واقع دپارتمان وزارت در وزارت خارجه آمریکا میگن درخواست میکنن که بره این استراتژی رو بررسی کنه و بیاد راه حل ارائه کنه که حضور متخاصمانه ایران رو جلوش در آمریکای در نیمکره غربی بگیره. بعد از اون 180 روز خب وزارت خارجه میاد این در واقع استراتژی رو مطرح میکنه. البته گفته این استراتژی میتونه سری باشه ولی یه بخشایشو باید در واقع طبقه بندی نشده باشه که به سمع و نظر عموم برسه. تو این استراتژی میاد امنیت مرزها رو مطرح میکنه و میگه تلاشای دیپلماتیک رو مطرح میکنه اینا. بعدش که این استراتژی در واقع به کار گرفته میشه در جون، یعنی یک ماه و نیم گذشته اوایل جون یک گزارشی در واقع پابلش میکنن که تو این گزارش میگن که خب حالا ما با این اقداماتی که انجام دادیم به علت تلاشی دیپلماتیک ما انجام دادیم توان متحدین ما تحریم ها و ضعف ایران در سیاست خارجی اون اشتباهی که ایران در سیاست خارجی میکنه این استراتژی ما بسیار کارآمد بوده و الان نفوذ ایران کم شده در کشورهای نیمکره غربی و خیلی خوب خوشحالن از این قضیه که ایران در واقع نفوذش کم شده. جالب اینجاست که 18 تیر ماه یعنی سه‌شنبه گذشته در کمیته روابط در عرض کنم خدمت شما که شورای روابط سیاست خارجی آمریکا مطرح میشه و میگن نه اصلا به این شکل نیست و انتقاد شدید میشه از عملکرد وزارت خارجه به خاطر اینکه میگن که به هیچ وجه شما با در واقع متحدین هماهنگ نبودید و این کاری که کردین اصلا نه تنها نفوذ ایران کم نشده بلکه نفوذ ایران زیاد هم شده. نمونهش این که 500 تا قرارداد ایران امضا کرده تو این چند سال اخیر، سرمایه‌گذاری های ایران و اینکه حالا تحریما رو به این شکل دور زدن و اینکه فعالیت دارن صورت میدن. تو این جلسه افراد مختلفی آقای برمن در واقع نماینده کنگره آمریکا حضور داشتن و حالا آنالیست‌های مختلف و یه نکته خیلی جالبی اتفاق افتاد این که برای این جلسه دعوت کرده بودن از آقای نیسمن. آقای نیسمن قاضی در واقع پرونده آمیا بود، همین پرونده انفجار مرکز یهودیان آرژانتین و جالبه که بدونین که آقای نیسمن به این جلسه نتونست بره، حالا یا نتونست بره یا نخواست بره ولی خود ایشون گفتن که در واقع دادستان کل آرژانتین و رئیس جمهور آرژانتین گفتن که لزومی نمی‌بینن که شما بخواید تو این جلسه شرکت کنین. دلیلش هم خب به خاطر اینکه مذاکراتیه که ایران با آرژانتین داره، یه کمیته حقیقت‌یابی تشکیل شده که گفتن که اون بررسی میکنه و اختلافات رو حل میکنه. من تاریخ‌ها رو گفتم. اولین تحریمی که در واقع به طور جد ما رو متأثر کردش در تاریخ 29 دی 91 اجرا شد، یعنی ژانویه مثلا 2013 تا دسامبر 2012 دقیقا همون زمانیه که آقای اوباما این بحث استراتژی نیمکره غربی رو به امضا میرسونه و میگه اجرایش کنید. دقیقا همون زمان این مسئله صورت پیدا میکنه. شما فرمودین که ما آیا فعالیتی انجام دادیم برای بحث‌های حقوقی ما از اون فعالیت‌ها فراتر رفتیم. همونطور که آقای امادی فرمودن، شما فرمودین، دنیا عوض شده. در حال حاضر فقط ایران نیست یا ایرانی ها نیستن که هیسپان تیوی رو بخوام مطرح کنن یا پرس تیوی رو بخوام مطرح کنن. شکر خدا هیسپان تیوی و پرس تیوی و شبکه های برون‌مرزی و خود ایران طرفدارایی داره در خارج از کشور. بسیار کلمه افراطی کلمه درست نیست، ولی بذارم بگم افراطی تر از خود ماها، یعنی کاتولیک تر از پاپ. اتفاقی که افتاد، ما یک بیانیه مطبوعاتی دادیم، محکوم کردیم اتفاقی که افتاد در هیسپاست در مرحله اول، و در واقع صحبتایی کردیم با احزاب مختلف اسپانیایی، توضیح خواستیم از شرکت هیسپاست، توضیح خواستیم که این دلیل اینکه این اتفاق افتاده چیه، و گفتیم که اگه اینطور نباشه ما شکایت میکنیم. از طرف دیگه حزب چپ متحد اسپانیا که در واقع سومین حزب بزرگ سیاسی اسپانیا هستش، کل اسپانیا اول حزب مردم هستش که الان در قدرت، بعدش حزب سوسیالیسته، بعدش حزب چپ متحده که الان هم آراش بسیار زیاد شده بخاطر این اتفاقات و وضعیت اخیر اقتصاد اسپانیا، طرفداراش خیلی بیشتر از قبل شده. یک نامه‌ای دادن، در واقع من این نامه‌ش رو آوردم که این نامه ارائه شد به کنگره اسپانیا، به مجلس اسپانیا، چون اونجا یه قانونی وجود داره که هر نماینده اجازه داره که درخواست توضیح بکنه از پارلمان، سوال مطرح کنه، مثل همین مجلس نمایندگان خودمون که نماینده سوال میتونه مطرح کنه. سوالی که مطرح میکنه اولش یه مقدمه میگه، میگه فلسفه هیسپاست اصلا چی بوده. میگه هیسپاست یک ماهواره‌ای هستش که دولت اسپانیا و شرکت‌های دولتی اسپانیا درش سهامدارش هستن، که برای ارائه خدمات به شبکه‌های مختلف اسپانیایی قرار بوده لیدر باشه، رهبر باشه توی ارائه خدمات به شبکه‌های مختلف اسپانیایی زبان، حالا چه داخل اسپانیا چه خارج اسپانیا. تأکید میکنه که خب این شرکت های اسپانیایی دولتی توش دخیل هستن. خب اونجا دولت بر اساس مالیات مردم در واقع هزینه هاشو دریافت میکنه، در واقع مردم حق دارن که جواب بگیرن ازش. توضیح میده که میگه از اواخر 2000 سال 2012 در واقع به هیسپان تیوی و پرس تیوی خدماتش رو دیگه ارائه نکرده. این در صورتی که این نامه‌ای که نماینده کنگره اسپانیا از کنگره سوال کرده، میگه این در حالی که هیسپان تیوی در اسپانیا به ثبت رسیده. خب نمیدونم مطلع هستی یا نه، هیسپان تیوی در اسپانیا به ثبت قانونی رسیده و طبق قوانین رسانه اینا میتونه فعالیت کنه. حالا بحث ضرر اقتصادیش رو مطرح میکنه که آیا این قضیه اصلا میتونه ضرر اقتصادی بزنه و نه، و همون مسئله که آیه مادی هم اشاره کردن تو این قضیه، توی این نامه اشاره شده که میگه که هیسپاست در واقع یکی از سهامداراش یوتلسات هستش، که یوتلسات در واقع مدیر عاملش آقای میشل دروزن هستش که فرانسوی اسرائیلی هستش. بحثی که در این تحریم ها مطرح کردن یه مقدار شاید طنزآمیز باشه آقای طالب‌زاده، صحبتی که اونا در واقع نامه‌ای که اونا نوشتن، چون ما پاسخ خواستیم چه از طریق قانونی چه از طریق رسانه‌ای، گفتن آقای عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیمای ایران در واقع لیست سیاه تحریم‌های اتحادیه اروپا هستن. حالا دلایلش رو که آقای مادی فرمودن، حالا به چه دلیل اونو ما واردش نمیشیم،
ما دلیل خودمونم نمیدونیم.
حالا بله،
حالا لیست سیاه هستن، ولی
حالا اتفاقی که افتاده و چون که اینا در واقع عضو لیست در لیست سیاه اتحادیه اروپا هستن، نباید بهشون تسهیلات اقتصادی داده بشه، و چون تسهیلات اقتصادی ممکنه تلویزیون یک رسانه ازش بشه به عنوان تسهیلات اقتصادی برداشت بشه، نباید یک رسانه در اختیار ایشون باشه، و چون این تسهیلات اقتصادی رو باید به صورت گسترده در واقع مطرح ازش برداشت بکنیم، چون ایشون رسانه‌شون هم باید تحریم بشه، چون ممکنه این رسانه‌ش پخش بشه ایشون از نظر اقتصادی منتفع بشه، در نتیجه هیسپان تیوی هم نباید باشه یا پرس تیوی هم نباید باشه. این قضیه ادامه پیدا کرد، همونطور که آقای امادی فرمودن. خیلی جالبه که در همون زمان یهودیان آمریکا بسیار استقبال کردن این قضیه و آفرین گفتن و گفتن چقدر خوب. مدیر کمیته یهودیان آمریکا آقای دیوید هریس، همون آقای امادی فرمودن، یک بیانیه زدن به طور رسمی از تصمیم دولت اسپانیا حمایت کردند، گفتند که این یک موفقیت در تلاش‌های همگانی جهت بستن راه بر دولت تهران است. گفتن رژیم تهران، حالا ما دوست داریم بگیم دولت تهران، چون رژیم اگه وجود داشته باشه اینجا نیست. ماهاست که از نزدیک این موضوع را پیگیری می نماید. ایشون گفتن ما ماهاست که در تماس هستم با دوستانم و با دوستای اسپانیمون در تماس بودیم. و یک نکته جالب دیگه که اینجا هستش اینه که آقای هریس دو ماه قبلش، یعنی در اوایل اکتبر، یک دیداری داشتن با وزیر خارجه اسپانیا. و این سوال‌هایی هستش که الان در واقع حزب چپ متحد توی داخل کنگره اسپانیا ارائه کرده، ولی متاسفانه هیچ جوابی نگرفت. از نظر قانونی آیا باید کنگره جواب بدهد؟ از نظر قانونی کنگره موظف است، نه اینکه اگه دوست داشتم من جواب میدم، اگه دوست نداشتم نه، موظف است که جواب بدهد، ولی تاکنون هیچ پاسخی نه به ما، به عضو کنگره اسپانیا داده نشده. سوالاش هم بسیار سوالای عمومی و سوالای خیلی خاصی نیستش. میگن که آیا این قضیه به روابط اقتصادی ایران و اسپانیا میتونه تأثیر گذار باشه یا نه، و اینکه آیا جلسه بین این آقای هریس و وزیر خارجه اسپانیا بوده، یا اگه این جلسه بوده آیا تو این جلسه مطرح شده قطع پرستیوینا. متاسفانه جوابی ندادن. البته ما از راه حقوقی داریم پیگیری میکنیم، ولی مهمتر از همه این چیزها، دنیا دنیای تکنولوژی، دنیا دنیای ارتباطات هستش. در این دنیا با یک تحریم، با یک قطع ماهواره، با این گونه اقدامات نمیشه جلوی صدای حقیقت رو گرفتش و حقیقت راه خودش رو پیدا میکنه، کمان که پیدا کرده.
متشکرم. جالبه که در زمان تحریم اقتصادی که وقتی که نتونستن کاری با جنگ بکنن، 10 سال داشتن تب میزدن نشد، همزمان با این تحریم اقتصادی تحریم رسانه‌ای هم ایران کردن. اینو می‌خواستن مردم ایران بدونن، اولا بدونن که ما الان داره یک، همونجوری که سیستم موشکی ایران که اونا میگن اسیمتریک دیفنس سیستم، که سیستم موشکی دفاعی غیر متقارن ایران بر اون تهدیده، بخاطر همین نمیتونن کاری بکنن. حالا اون یه بحث نظامی با توی شب دیگه بریم. رسانه ایرانم بستنش نشون میده یک کاری داریم، یه حرفی ما داریم میزنیم. شاید به لحاظ تکنولوژی آدم نگه که مثلا تکنولوژی و گرافیک و موسیقی و همه چیه این دو شبکه فوق العاده است. نمیدونم چند دقیقه وقت داریم. کی پشت خطه؟
کی هست؟ پروفسور جیمز فیتسر هست.
خب کلی آدم پشت خط هستش که نتونستیم دیگه باشون صحبت بکنیم. کلی هم پلی بک داشتیم که دوستان زحمت کشیدن، 24 ساعت دارن آماده میکنن، دیگه نشد. ولی اگر موافق باشین این بحث رو فردا شب ادامه بدیم. من فکر کنم بعضی از من یه شب برنامه دیگه هم عقب میتونین شما؟
خواهش
می‌کنم. یه بخش از صحبت‌ها موند، من می‌خواستم چند تا از مهمانای دیگه هم پشت خط موندن. الان آقای کن اوکیف پشت خط بود، من میگم اوکیف
کن. کن اوکیف سرباز کماندوی ارتش آمریکا بودن. که ایشون اصلا اومده تابعیت آمریکایی خودش رو لغو کرده.
بله. با شما مصاحبه دارن همیشه.
بله زیاد.
یه آدم عجیبه، یه آدم حکیم عجیب و غریبی کن اوکیف. الان پشت خط من بخاطر همین میگم که برنامه فردا شب می‌ذارم، پس فردا شب اینو ادامه بدیم. فردا شب هم کن اوکیف داشتیم، هم رادنی شکسپیر داشته باشیم که استاد اقتصاد هستن از انگلیس، و یکی دو نفر دیگه. بعد بحثای دیگه هم که همینجوری مون، چند مورد دیگه بود در ارتباط با پرس تی وی من میدونم که باید گفته میشد ولی نتونستیم بریم. متأسفانه من ساعت 1 باید رو آنتن بریم، مثل بقیه، مثلا برنامه که مثلا ورزشی اینا میرن تا 2-3 ما باید جمعش بکنیم و بریم. ولی برای پایان برنامه یه دونه پلی بک کوتاه هست، شماره 7 مال هیسپان تی وی، نمیدونم کی ساخته، خیلی شاد و جذابه. اینو ببینیم بعد برنامه تموم کنیم.
principal. ¿Cómo están?
Saludos y bienvenidos
a una edición más de
Hispan TV Noticias.
¿Qué pasa una feliz jornada?
چون وقتی ما تموم شد همین بحث رو فردا شب بنا نداشتم این کار بکنم ولی باید این کار بکنیم چون موضوع رسانه فوق العاده مهمه و تحریمش هم خیلی معنا داره. دوستان و مردم ایران بدونن چه خبر توی زمینه. از حضور شما دو بزرگوار خیلی ممنون و متشکر هستم. از توجه شما بینندگان عزیز تشکر میکنیم. تا فردا شب ادامه همین بحث. شبتون بخیر.